بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. و المراد به وجوب الوفا العمل به مقتضاه العقد فی نفسه به حسب دلالت لفظیه، نظیر الوفاء بالنذر، فاذا دل العقد مثلا على تملیک العاقد ما له من غیره وجب العمل بما یقتضیه التملیک من ترتیب آثار ملکیت ذلک الغیر له، فاخذه من یده بغیر رضا و تصرف فیه کذلک نقض لمقتضا ذلک العهد فهو حرام، فاذا حرم باطلاق الآیت جمیع ما یکون نقضا لمضمون العقد و من حد تصرفات الواقعه و من حد تصرفات الواقعه بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه کان هذا لازما مساویا للزوم العقد و عدم انفساخهی به مجرد فسخ عهدهما، فیستدل بالحکم تکلیفیه علی الحکم الوضعی اعنی فساد الفسخ من عهدهما بغیر رضا الآخر و هو معنی اللزوم، بل قد حقق فی الاصول ان لا معنی للحکم الوضعی الا من تزع من الحکم تکلیفی و من ما ذکرنا ظهر ضعف و ما قیل من ان معنا وجوب الوفاء بالعقد العمل بما یقتضیه من لزوم و جواز، فلا یتم الاستدلال بهی علی اللزوم. توضیح الضعف ان اللزوم و الجواز من الاحکام شرعیت للعقد و لیس من مقتضیات العقد فی نفسهی مع قطع النظر عن حکم الشارع. نعم هذا المعنى اعني وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه يسير بدلالة الآية حكما شرعيا للعقد مساويا للزوم. فرمودن در بین چهار معنایی که برای اصالت اللزوم ذکر کرده بودن، یکی از اون معانی را که شیخ انتخاب فرمودن این که بگوییم منظور از این اصل قاعده ایست که این قاعده از عمومات و از اطلاقاتی که دلالت بر لزوم معاملات دارد استفاده میشه. بعد فرمودن چه بهتر که اون اطلاقات و عمومات را بیان کنیم و بگیم چگونه ما از این اطلاقات و عمومات لزوم بیع را استفاده می کنیم. یکی از اون عمومات این آیه شریفه بود، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. فرمودن ظاهر اوفو صیغه امره و امر ظهور در وجوب داره، که انه خدا فرموده است بر شما وفای به عقد واجبه. حالا چه عقد به معنای عهد باشه چه عقد به معنای عقد لغوی باشه، که همون گره قلبی و همون تعهد قلبی باشه، هر دو عبارتون اخرای هم هستن، فقط ممکن است بین عقد و عهد این فرق باشه که عهد شامل اون تعهداتی که بین انسان و خدا هم منعقد میشه اما عقد لغوی شامل همچه تعهداتی نمیشه. حالا چه عقد منظور معنای لغویش باشه، چه عقد منظور عهد باشه، خداوند میفرماید بر شما واجب است به عقد وفا کنید، به عهد وفا کنید. مراد از این عهد و از این عقدی که اینجا خدا فرموده یعنی اون مدلول و اون مفهوم لفظی که از لفظ هر عقدی انسان استفاده میکنه. مثلا عقد بی، شما از لفظ بی چه معنایی را استفاده میکنید؟ معنای لغوی بی چیه؟ میگن معنای لغوی بی تملیک و عینن به عوض. این تملیک و عینن به عوض را میگیم مقتضای عقد بی. خدا میفرماید به این مقتضا واجب است شما عمل بکنید. به این مقتضا واجب است عمل بکنید یعنی شما که مالی را تملیک کسی کردید تا آخر بر این تملیک خودتون باقی باشید، واقعا این مال را ملک غیر بدانید. وقتی ملک غیر دانستید پس گرفتن از او بر شما می شود حرام، ندادن به او می شود حرام، فروختن به غیر بر شما می شود حرام. چه بگویید فسختو چه نگویید فسختو، چون این آیه اطلاق داره، میگه هر تملیکی را، چه این که این تملیک قبل از گفته شما فسختو باشد چه بعد از فسختوی شما باشد، تا فسختو طرفینی نباشد و تا هر دو نفر به این فسخ راضی نباشند، شما اگر به این تملیک عمل نکنید و مال را از غیر بخواهید بگیرید نقض کردید مقتضای عقد را. و این آیه شریفه میگوید نقض مقتضای عقد حرامه و عمل بر طبق مقتضای عقد چیه؟ واجبه. عنایت کردید؟ خب وقتی عمل بر طبق مقتضای عقد واجب شد لازمه اش این است که ما حق بر هم زدن نداشته باشیم. همین که لازمه اش این شد که ما حق بر هم زدن نداشته باشیم، این معنا لازم مساوی لزومه. عقد لازم به چه عقدی میگیم؟ اونی که حق بر هم زدن نداشته باشیم. از این آیه شریفه هم استفاده کردیم، حق بر هم زدن نداریم. پس این حق بر هم زدن نداشتن این لازمون مساوین للزومی که ما میخواهیم چه کار بکنیم؟ اثبات بکنیم. و این لازم بودن عقد به این است که اگر کسی عقدی را فسخ کرد این فسخش باطل باشه، این فسخش فاسد باشه، و همین فساد الفسخ حکم وضعی. پس ما از این آیه شریفه، از این اوفو بالعقود، حکم وضعی را که فساد الفسخ باشه و لازمه فساد الفسخ بودن لزوم العقد هست، ما این فساد الفسخ را از این کلمه اوفو بالعقود استفاده کردیم. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما در اصول مفصلاً بحث کردیم، بین شیخ و بین دیگران اختلافه که آیا احکام وضعیه هم مثل احکام تکلیفیه مستقل به وضعن، یعنی همین طوری که شارع مقدس اسلام وجوب، حرمت، کراهت، اباحه، استحباب را جعل می کند و وضع می کند، می گد یجب علیک الصلاة، پس وجوب را برای شما جعل کرد، وجوب را برای شما وضع کرد، آیا احکام وضعیه هم اینجوریست؟ صحت، فساد، جزئیت، شرطیت، مانعیت، زمان، به اینها که می گیم احکام وضعیه، آیا این احکام وضعیه هم قابل جعل مستقل هستند؟ می تواند شارع بگد انت ضامنون؟ میتواند شارع بگد جعلت اللزوم للعقد یا جعلت الجواز للعقد، میتواند شارع بگوید جعلت الجزئیت للصوره، جعلت المانعیت لحرف زیادی در نماز زدن یا نه. شیخ میگن نه، احکام وضعیه قابل جعل مستقل نیست و قابل وضع مستقل نیست، بلکه از احکام تکلیفیه ما انتظا میکنیم. شارع میگه یجب علیک صورت و فصلات، از این یجب علیک صورت و فصلات که یک حکم تکلیفی است، ما حکم وضعی را که جزئیت و صور اهل صلات باشد انتظا میکنیم. پس مرحوم شیخ از کسانی هستند که در اصول مفصلن بحث کرده اند احکام وضعیه قابل جعل نیست، احکام وضعیه قابل وضع نیست، بلکه از احکام تکلیفیه انتظا می شود. اینجا هم فساد الفسق که حکم وضعی، این فساد الفسق از وجوب وفای به مقتضای عقد انتظا شد. بنابراین تا اینجا ما لزوم العقد را استفاده کردیم. اما بعضی از بزرگواران کم لطفی کردند، مثل مرحوم علامه در مختلف آمده از فرموده است این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ما از این آیه شریفه اینطور استفاده می کنیم که شما به مقتضای عقد عمل بکنید. حالا مقتضای عقد لزوم است، به لزوم عمل بکنید. مقتضای عقد جواز است، به جواز عمل بکنید. اگر عقدی که واقع شده است عقد لازم بود، به لزومش پایبند باشید، و اگر عقدی که واقع شده است عقد جایز بود، به جوازش پایبند باشید. یعنی هر وقت هر کدام خواستن به هم بزنن، حق بر هم زدن او را داشته باشن. پس آیه شریفه این است که به مقتضای عقد شما عمل بکنید، ببینید مقتضای عقد چیه، آیا مقتضای عقد جواز است یا مقتضای عقد لزومه. خب اگر معناش این باشه، میتونیم بگیم آیه شریفه دیگه دلالت بر وجوب داره، ما واجب است به عقد جایز عمل بکنیم، اونجا که دیگه وجوب تکلیفی معنا نداره دیگه. پس چون از این آیه شریفه هم مقتضای لزوم و هم مقتضای جواز استفاده می شود، دیگه این آیه دلالتی بر وجوب وفا نداره. شیخ اون وقت قهرن این امر می شد امر ارشادی، ما را ارشاد می کند یا به لزوم عقد و یا به جواز عقد. مرحوم شیخ میگن مرحوم علامه کم لطفی کردن، جواز و لزوم مقتضای عقد نیستن. همینطوری که الان عرض کردیم، مقتضای عقد مدلول لفظی عقده، که مدلول لفظی عقد چی باشه؟ تملیک و اینن به عوض، تملیک العین مجانن، تملیک المنفعه و ابقاء العین، به اینها میگیم مقتضا. اما جواز و لزوم از احکام شرعیه هست. بعد از آنی که مدلول عقد محقق شد، در رتبه بعد شارع یه جاهایی میگه باید به این عقد وفا بکنید، یه جاهایی میگه وجوب وفا نداره، میتونی به هم بزنی میتونی به هم نزنی. پس جواز و لزوم من الاحکام شرعیه و احتیاج به دلیل شرعی مستقل دارد، و لیس الجواز و اللزوم من مقتضی العقد، بلکه مقتضای عقد همون مدلول و معنای لفظی عقد هست. عنایت فرمودید. بنابراین پس مرحوم شیخ علامه در اینجا کم لطفی کردن. بله، ما اینجا لزوم را فهمیدیم، اما لزوم را از چی فهمیدیم؟ از اوفو بالعقود. گفتیم اوفو بالعقود دلالت دارد بر وجوب عمل به مقتضای عقد، و وجوب عمل به مقتضای عقد، یعنی این که برهم نزن. برهم نزن یعنی اگر برهم زدی، برهم زدن تو فاسده. این فساد یعنی همون لزوم العقد، یعنی همون حکم وضعی. ما اینجا لزوم را استفاده کردیم، اما از دلیل خارج از عقد استفاده کردیم، و الا از مقتضای عقد نه لزوم استفاده میشه و نه جواز استفاده میشه. مقتضای عقد ما یدل لفظ العقد علیه، اونی که لفظ عقد لغتن دال است بر او، حالا میخواد تملیک این باشه، میخواد تملیک منفعت باشه، مجانی باشه، عوض باشه، استنابه باشه، هرچه میخواد باشه. پس این حرف مرحوم علامه شد حرف غیر صحیح. از این حرف ضعیفتر حرفی است که بعضی از دیگران گفتن. گفتن ما از آیه شریفه دو چیز استفاده میکنیم. این که خدا فرموده است یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، از این اوفوا بالعقود هم حکم تکلیفی استفاده میکنیم و هم حکم وضعی استفاده میکنیم. آیه شریفه دلالت دارد بر وجوب تکلیفی وفای به عقد و دلالت دارد بر لزوم العقد، که لزوم العقد حکم وضعی، حکم تکلیفی حکم وضعی. عنایت کردید؟ بنابر این آیه داله بر دو معناست. خب این حرف حرف درستی نیست، واقعا هم حرف ضعیفی است. برای این که اگر بخواهد این اوفو در هر دو معنا استعمال بشه، لازم میاد استعمال لفظ در دو معنای مختلف. برای این که وجوب تکلیفی چیزی است، وجوب تکلیفی این است که بعدش چوب، چماق، عذاب، جهنم، اما لزوم وضعی چیز دیگری است، یعنی عقد ثابته، یعنی عقد پابرجاست. پس لزوم به معنای حکم وضعی چیزی است و لزوم به معنای وجوب تکلیفی چیز دیگر. و اگر این لفظ بخواهد در هر دو معنا استعمال بشود، لازم میاد استعمال اللفظ فی المعنیین. البته مرحوم آسد محمد کاظم طباطبایی از این اشکال جواب دادن و فرموده ان که شاید این آقا همون حرف شیخ ها میخواد بگه، چون بعید است ایشون قائل باشد به جواز استعمال لفظ در اکثر از دو معنا. چون وقتی ما گفتیم آیه دال است بر دو معنا، یه وقت میخواهیم بگیم در عرض هم دال است بر دو معنا، یه وقت میخواهیم بگیم این دو معنا در طول هم هستن. اگر در طول هم باشن چند تا معنا میشن؟ دو معنا. این دو معنا را ما از چی فهمیدیم؟ از این آیه. خود شیخ الان به ما یاد دادن، گفتن ما از آیه استفاده میکنیم وجوب الوفا را، و از وجوب الوفا استفاده میکنیم فساد الفسخ را، و فساد الفسخ همون لزوم وضعی است. پس بنابراین به نظر شیخ هم آیه دال است بر چند معنا؟ بر دو معنا، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی، منتها در طول هم نه در عرض هم. شاید این آقای مستدلم همین معنا مرادش باشه، همین معنا منظورش باشه. اگر همین معنا منظورش باشه، قهرن حرف ایشون با حرف مرحوم شیخ می شود یکی. پس این یکی از ادله ای که ما لزوم العقد را ازش استفاده کردیم. یکی دیگر از ادله این آیه شریفه هست. خدا می فرماید عرض شود که یقولون انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. خداوند بیع را حلال کرده است. خب حلیت بیع که معنا نداره. حلیت البیع یعنی حلیت تصرفات متعلقه به بیع. اگر بیعی انجام گرفت، اگر کسی مثمن را از دست بایع گرفت، بیع حلال است، یعنی تصرف در این مثمن برای او چیست؟ برای او حلاله، مطلقا هم حلاله، چه اون طرف بگد فسختو، چه نگوید فسختو. وقتی بعد از آنی هم که گفت فسختو، باز هم برای من مشتری تصرف در مبیع جایز باشه، میفهمیم اون فسخش باطله و از این بطلان فسخ کشف میکنیم چی را؟ لزوم العقد را. پس یکی از آیاتی که دلالت داشت بر لزوم این آیه شریفه و احل الله البیع. آیه سوم و دلیل سوم مستثنایی است که در این آیه شریفه واقع شده. خدا می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. تجارت عن تراض اکل مال به باطل نیست و اکل مال به حق. خب شما که چیزی را به کسی فروختید، طرفم مالک شد، راضیم نیست، اگر شما فسختو گفتید و با فسختو گفتن شما خواستید در این مال تصرف کنید، اکل یعنی تصرف، آیا این تصرف به باطل هست یا نیست؟ این تصرف مال به باطله و حرامه. پس معلوم میشد فسخی را که شما انجام دادید که ان لم یکن، این فسخ در واقع فسخ نیست. پس از این سه آیه شریفه ما استفاده کردیم که عقد البیعه من العقود لازمه، نه عقد بیع، بلکه هر عقدی که ما در عرض می شود که لزوم و جواز شک کردیم و مقتضاش تملیک بود، لازمه ی تملیک این است که لازم باشه. منتها یک اشکال اینجا هست، عنایت بکنید. این اشکال را مرحوم شیخ به این دوتا آیه دوم ذکر کردن، اما مرحوم عاصم کاظم می فرماین که به همون آیه اول هم این اشکال وارده. خب از این آیات شریفه استفاده می کنیم که وفای به عقد چیه؟ وفای به عقد بی واجبه. از این آیه استفاده می کنیم تصرفات در مبیع برای مشتری مطلقا چیه؟ حلاله. از این آیه استفاده می کنیم تصرف بایع در مبیع بعد الفصل مع عدم رضا صاحبه، این اکل للمال بالباطل. اما همه اینها در جای خودش ثابت شده، اثبات شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له. اول باید موضوع احراز بشه، بعد که احراز شد حکمش روش بیاد. اول باید بی قطعا محقق باشه، بی که محقق شد اون وقت میگیم بهش وفا بکن، بی که محقق شد میگیم تصرف بکن، بی که محقق شد میگیم بدون رضای او نخور. اما اگر ما عقدی را شک داشتیم جایز است یا لازم و احد المتعاقدین آمد این عقد را فسخش کرد، خب احتمال میدیم که عقد اینجا از بین رفته باشه، عقد از میان برداشته شده باشه و در شبهه مصداقیه نمیتوانیم به اطلاق مطلق تمسک بکنیم. بنابراین چی را بهش وفا بکنم؟ شما عقد را دست من بده، عقد را تحویل من بده، بی را تحویل من بده، اکل مال به باطل تجارت را تحویل من بده، تا من بگم بدون رضاش اکل مال به باطل یا حلال یا وفای به او واجبه. اما بعد از آنی که طرف فسخت و گفت، خصوصا ما لزومش را از خارج نتونستیم به دست بیاریم، اول الکلام که بیعی وجود داشته باشه، چون اول الکلام که بیعی وجود داشته باشه نمیتونیم به این آیات تمسک بکنیم. پس باید چه کنیم؟ اینجا باید بریم سراغ عصای پیرزنها که استصحاب باشه. با استصحاب بیع بیاریم اینجا، بگیم قبل از آنی که طرف فسخت و گفت بیع بود یا نبود؟ بود. حالا که فسخت و گفته نمیدانیم بیع مرحوم شد یا هنوز وجود داره. استصحاب میگه چه؟ وجود داره. حالا که وجود داشت پس بی شد حی و حاضر، بی که حی و حاضر شد بر شما واجب است به او وفا بکنید، حلال است اکل. اکل مال بدون رضا صاحبه می شود حرام. پس در اینجاها به اطلاق نمیتونیم تمسک بکنیم برای اثبات موضوع، بلکه باید به چی تمسک بکنیم؟ به استصحاب تمسک بکنیم. البته دو سه تا آیه دیگه هم هست که انشالله از رو خواهیم خواند. چی؟ اون میشه اثر عقلی است، عقلی که بس باید لازم باشه، و اثر عقلی حجت میشه اصل مثبت نسبت به این آثار وضعیه. بله 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 نه، بقایش رو اثبات میکنیم. پس موضوع هست، این موضوع که هست، آیا از نظر حکم شرعی لازم الوفاست یا نه؟ آیه شریفه میگه وفاوش بکن. همون دیگه، ما هر کجا که شک که در جواز ولزم داشتیم به چی تمسک میکردیم؟ به اوفو بالعقود. اینجا هم استصحاب میگه عقد هست، حالا شما شک که در جواز ولزم داری به چی تمسک میکنی؟ به اوفو بالعقود. عقد واجبه، اگر جای بود که با فسخش از بین رفته بود. عرض می شود که حالا عنایت بفرمایید و بله مش ماشالله بود پیداش می کردم. بله ول مراد و بله پیداش نکردم، می دونم، ولی من ول مراد پیدا نکردم. بله الان پیداش میکنه. بله ول مراد و به وجوب الوفا، این که خدا میفرماید وفا کنید به عقد، العمل و به مقتضاه العقد، عمل به اون چیزی است که عقد مقتضی اوست. فی نفسه، عقد مقتضی چیست؟ فی نفسه به حسب دلالت لفظیه. مفاد عقد چیه؟ مدلول لفظی عقد چیه؟ خدا میگه به این مدلول وفا کنید، خدا میگه به این مقتضا عمل بکنید. مفاد به تملیک و اینن به عوض، به این مفاد و به این مقتضا و به این مفهوم و به این مدلول واجب است شما وفا بکنید. نظیر الوفاء به نظر، فاذا دل العقد مثلا، اگر عقدی مثلا به دلالت لفظی دلالت کرد، علا تملیک العاقد ماله من غیره، این که مالک مالش را تملیک غیر کرد، این آیه میگه واجب است به این تملیک عمل بکنه. وجب العمل به ما یقتضیه تملیک، تملیک رو باید بهش عمل بکنه. من ترتیب آثار ملکیت ذلک الغیر، باید آثار ملکیت را بر این مالک جدید بار بکنه، ترتیب اثر بده، ترتیب کند آثار ملکیت این غیر را نسبت به این مال. خب اگر این غیر مالک شد بخواهد از چنگش دو مرتبه بیرون بیاورد، این نقض مقتضای عقد هست یا نیست؟ این نقض وفاست دیگه. فاخذه من یدهی به غیر رضا، و تصرف در این مال به غیر رضا، این نقض لمقتضا ذلک العهد، این نقض مقتضای این عقد، مقتضای عقد تملیک بود، از او بخواهد بگیرد پس تملیک را نقض کرده، فهو حرامون، این نقض حرامه. فاذا حرم، وقتی حرام شد به اطلاق آیه، جمیع تصرفات، چه تصرفات قبل الفسخ چه تصرفات بعد الفسخ، فاذا حرم به اطلاق الآیه جمیع ما یکون نقضا لمضمون العقد، که یکی از اون جمیع و منها التصرفات الواقعه بعد فسخ المتصرف، اون تصرفاتی است که متصرف انجام میدهد بعد از فسخ. اول میاد فسخ میکنه، بعد تصرف میکنه. تصرفات این آقای متصرف نقض تملیک هست یا نیست؟ نقض تملیک هست دیگه. بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه. خب وقتی همه اینها حرام شد، این حرام بودن و وجوب وفا کان هازا لازمن مساویان للزوم، این لازم مساوی با لزوم است که حکم وضعی است، یعنی این مستلزم اون لزومه. کان هازا مساویان للزوم العقد و عدم انفساخ، و لازمه این است که به صرف این که طرف تصرف کرد عقد فسخ می شود یا فسخ نمیشه. بعد فسخ عهدهما فیستدلو بالحکم تکلیفی، با این وجوب تکلیفی ما استدلال کردیم بر حکم وضعی که فساد الفسخ باشه، چون گفتیم دیگه حکم وضعی صحت است، فساد است، جزئیت است و امثال اینها. فیستدلو بالحکم تکلیفی علل به غیر رزل آخر. خب وقتی فسخ باطل شد پس عقل جایز است یا لازم؟ عقل لازمه دیگه. و هو معنى اللزوم، بلکه نه تنها از این آیه این استفاده میشه، بل قد حق قفل اصول ان لا معنى للحکم الوضعی، معنایی نیست برای حکم وضعی الا من تزع من الحکم تکلیفی. ما اثبات کردیم که احکام وضعیه مستقل به وضع نیستن، تبعا للحکم تکلیفی انتزاع می شوند. البته مرحوم عاصم کاظم از یه راه بهتری وارد شدن و لزوم را استفاده کردن، منتها اون راه هم اشکال درش هست. ایشون فرمودن که میتونیم از این وجوب وفا حرمت الفسخ استفاده بکنیم. وقتی وفا واجب بود فسخ چیه؟ حرامه. خب وقتی فسخ حرام شد لازمه حرام بودن نست که اگر فسخ کرد فسخ چی باشه؟ باطل باشه، چون نهی دلالت بر فساد داره. فسخ که باطل بود عقد میشود چی؟ میشود لازم. ایشون آسان اینجوری گفتن. منتها خب این یک ایراد داره که حضرت امام هم در درس به این ایراد خیلی اشاره میفرمودن که نهی در معاملات دلالت بر فساد نداره، بلکه از این بالاتر امام فهمدن میتونیم بگیم نهی در معاملات دلیل صحت معاملاته. اگر نهی مولوی باشه، اگر نهی تکلیفی باشد، یعنی انجام دادن این معامله بر شما چیه؟ حرامه. چه وقت انجام دادن معامله بر من حرامه؟ وقتی معامله انجام بگیره. اگر معامله انجام نگرفت که دیگه حرمت معنا نداره. پس همین که اگر انجام شارع من رو چوب میزنه، من رو عقوبت میکند اگر انجام بدهم، معلوم میشود این معامله انجام گرفتنی است. پس نه تنها نهی در معاملات دال بر فساد نیست، بلکه میتونیم از این بالاتر بگیم نهی در معاملات دال بر صحت، البته به شرطی که نهیش نهی چی باشه؟ نهی مولوی باشه. بله اگر نهی ارشادی باشه درسته، که امام می‌فرمودن نهی ارشادی معناست نکن که نمیشد، این معامله را انجام نده که این معامله انجام نمیگیره. اگر نهی ارشادی باشه چیزی، اما اگر نهی مولوی باشد دال بر فساد نیست. ولی خب حالا ایشون استدلال فرمودن، بعد هم به این اشکال عرض کنم که تنبه دادن. و مما ذکرنا، و از اون چه که ما تا اینجا ذکر کردیم، ظهر ضعف و ماقیل، ضعف اون چه که گفته شده است، من ان معنا وجوب الوفا بالعقد، معنای وجوب وفا بالعقد، العمل به ما یقتضی، عمل به مقتضای عقده، عقد لازم باشد به طور لزوم عمل کن، عقد جایز باشد به طور جواز عمل کن، من لزوم و جواز، که امرم میشه قهرن امر ارشادی. فلا یتم الاستدلال، دیگه نمیشود به این امر استدلال کرد علی اللزوم، بلکه این امر امر ارشادی است. توضیح و ضعف، ضعف این حرف از اینجا روشن میشه که لزوم و جواز از مقتضاهای عقده یا از احکام شرعیه است. مقتضای عقد همون مدلول لفظی عقد است فقط. توضیح و ضعف، ان اللزوم و الجواز من الاحکام شرعیت للعقد، اینا جزء احکام شرعیه است، رتبه اش بعد از عقده، اما مقتضا رتبه اش قبل از این احکامه. و لیسا من مقتضیات العقد فی نفسه، اینا از مقتضاهای عقد فی نفسه نیست، مع قطع نظر عن حکم شارع. بله اینجا ما لزوم را فهمیدیم، اما از چی فهمیدیم؟ از این اوفو فهمیدیم. نه هذا المعنى اعنی وجوب الوفاء بما یقتضی العقد فی نفسه، این وجوب وفا یسیر و به دلالت الآیه، با دلالت آیه این حکم شرعی هست که مستلزم حکم وضعی است، که اون حکم وضعی چی باشه؟ همون لزوم باشه. کان للعقد مساویا للزوم، یعنی مستلزما للزوم، این مساوی با لزوم هست. پس این حرف علامه حرف درستی نیست. و از اف و منزالک، از این حرف ضعیفتر، ما نشأ حرفی که سرچشمه اش نفهمیدن و ندانستن مسئله است، ما نشأ من عدم تفتن لوجه دلالت الآیه، درست در معنای آیه دقت نشده علی اللزوم، که ما لزوم را با انتزاع فهمیدیم و با استدلال به حکم تکلیفی فهمیدیم، در عینی که این معنا را ایشون توجه نکرده، مع الاعتراف به اصل دلاله گفته آیه دلالت بر وجوب وفا داره، لمتابعت المشهور. حالا این حرف ضعیفش اینه و هو ان المفهوم من الآیه اون چه از آیه به دست می آید عرفن حکمان، یکی تکلیفی و یکی چی؟ و یکی وضعی. و قد عرفته و شما دانستید از آیه چند تا حکم استفاده میشه، فقط یک حکم، منتها اون یک حکم مستلزم حکم وضعی است. و قد عرفته ان لیس المستفاد منها الا حکم واحد تکلیفی، یعنی که اون حکم تکلیفی یستلزم حکما وضعی، یا گفتن کان لازما مساویا مستلزم حکم وضعی است. که اینم جواب دادیم، گفتیم ممکنه این آقای مستدلم نظرش همین نظر شیخ باشه، این دوتا حکم در عرض هم از آیه استفاده نمیشه بلکه در طول هم استفاده میشه، اول حکم تکلیفی، از حکم تکلیفی حکم وضعی. و من ذالک یظهر لک، از استدلال به این آیه برای شما روشن می شود دلالت این آیه شریفه و احل الله، بابم داره و احل الله البی و حرم الربا. اینا می گفتن که بی مثل ربا چه فرقی می کنه؟ چه ما یک من گندم بدیم به یک من نیم گندم، چه یک من گندم بدیم به دو من نخود، چه جوری اون حرام اون حلال؟ خداوند فرمود اون رباز خدا حرام کرده، این بیع خدا چه کار کرده؟ حلال کرده است دیگه. و احل الله البیع و حرم الربا، این هم دلالت دارد بر لزوم. فان حلیت البیع، بیع که خودش نمیتوند حلال باشه، حلال است بیع یعنی تصرفات بعد البیع حلاله، التي يراد منها لا يراد منها الا حلیت و جمیع تصرفات، هر تصرفی که مترتب بر بیع هست که از جمله تصرفات، تصرفات بعد فسخ عهد حماس، اینها رو خدا میگه حلال برای مشتری یا برای بایه. التي منها ما یقع بعد فسخ عهد المتبایعین، عهد المتبایعین فسخ میکنه در حالی که رفیقش راضی نیست. حالا اون آقای غیر راضی اگر در اون مبی تصرف کنه، خدا میگه این تصرف چیه؟ حلال است دیگه. این مستلزمون لعدم تأثیر ذالک الفسخ، وقتی تصرفات بعد الفسخ بر من حرام بود حلال بود، پس خود فسخ باطل است یا صحیحه؟ باطله دیگه. وقتی فسخ باطل شد عقل لازم است یا جایز؟ عقل لازمه دیگه. لعدم تأثیر ذالک الفسخ و کونهی لغوان غیر مؤثرن و هازا معنی اللزوم. و منه یظهر، باز از این استدلال ظاهر می شود وجه الاستدلال علی اللزوم به اطلاق حلیت اکل المال به تجارت انترازن. خدا می فرماید الا ان تکون تجارتن انترازن، ما با هم معامله کردیم، به این معامله هم راضی بودیم، احد از ما بدون رضای دیگری فسخ کرد، خب من اگر به این فسخش ترتیب اثر ندهم و در اون مال تصرف بکنم، این تصرف من تجارت انتراز است یا لا انتراز؟ تجارت انترازه، چون قبلا هر دو راضی بودیم. بلکه اون آقای متصرف اگر بخواد تصرف جدیدی انجام بدهد و از دست من بگیرد، اون میشود لا انتراز دیگه. پس از جمله آیات این آیه هست که میگه تجارت باید تجارت عرشود که انتراز باشه، و وقتی تجارت انتراز شد عرشود که فإنه یدلو علا ان تجارت سبب لحلیت تصرف. میگه تصرف حلال است مطلقا. مطلقا یعنی چه اون دیگری بگوید فسختو، چه اون دیگری نگوید فسختو. لحلیت تصرف به قول مطلق حتی بعد فسخ عهدهما من دون رزل آخر. فدلالت الآیات سلاس، این سه آیه شریفه دلالتش بر اصالت اللزوم علا نهج واحد، منتها یک اشکال شیخ کردن بر این دوتا آیه دوم که ما گفتیم این اشکال مشترک الورود است بین سه آیه، و اون این که اگر در لزوم و جواز عقدی شک داشتیم و احد المتعاقدین فسق کرد، میتونید به اطلاق تمسک کنید بگید عقد الان موجوده؟ تمسک به اطلاق یا عموم در شبهه مصداقیه جایز نیست، پس نمیتونیم به وجوب وفا تمسک کنیم. اونجا برای احراز موضوع باید بریم سراغ چی؟ سراغ استصحاب. نه یمکن در این دوتا آیه، بلکه نه تنها در این دوتا آیه بلکه در سه آیه ای که گفته شد اشکالی پیش بیاد، و اون اشکال اینه، عرض می شود که لکن یمکن و ان یقال انهو اذا کان المفروض از شک و فی تأثیر الفس، نمیدونیم فس مؤثر بوده است یا نبوده است فی رفع الاثار ثابته به اطلاق الآیتین الاخیرتین بلکه به اطلاق الآیات الثلاثه، لم یمکن تمسک، ما نمیتونیم تمسک بکنیم برای رفع این شک به اطلاق، چون تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه هست، لم یمکن تمسک فی رفعه الا بالاستصحاب ولا ينفع الاطلاق. حالا بالاخره با استصحاب موضوع را ثابت میکنیم، موضوع که ثابت شد وجوب وفا را هم روش میاریم، با وجوب وفا چی استفاده میکنیم؟ لزوم العقد را. و منها از جمله آیاتی که دلالت بر لزوم و وجوب دارد قوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل نکنید، و اگر احدهما فسخ کرد و دیگری راضی نبود و به فسخش خواست ترتیب اثر بدهد، این اکل مال به باطل هست یا نیست؟ این اکل مال به باطله، پس عقد باید عقد چی باشه؟ لازم باشه. دل على حرمت العقد به کل وجه یسمى باطلا، هر وجهی که باطل باشد عرفن، البته یه مواردی عرفن باطله اما شارع اجازه داده، اونجاها مستثناست که ولو عرف اینها را اکل مال به باطل میدونه اما شارع اجازه داده، و موارد و ترخیص شارع لیس من الباطل، اینا از باطل نیست، مثل کجا؟ مثل فإن اکل المارة من ثمرة الأشجار، آدم دارد به تهران میره، با الاغ میره، به آشتیان میره، در بین راه به چند تا روستا برخورد میکنه، درختان میوه از باغ سر کشیده اند، چشمک میزنن دیگه، آدم دو سه تا از این میوه ها بخواد بچیند و بخوره، این حق را اسلام برای این ماره قرار داده است، گرچه الان فقها ها همشون اشکال میکنن اما قدما برای به این حق قائل بودن دیگه. خب این اکل مال به باطل عرفی تجارتی نبوده اما باطل شرعی هست یا نیست؟ شارع اجازه داده است دیگه. فإن رخصت الشارع، این که شارع ترخیص کرده است اکل مار را من ثمرت الاشجار التي تمر بها باطلون، این باطل هست عرفن اما لولا اذن الشارع، چون شارع اذن داده است دیگه باطل نیست، که الکاشف، که این اذن شارع کاشف است از عدم بطلان، و کزل اخذ به شفعه، بنده مالک مالم بودم، نصف خانم رو فروختم، با طرف هم بالاشاعه مالک بودیم، حالا شارع برای شریک من حق و شفعه قرار داده، میتوند بیاد تو این معامله بدود، بگرد این معامله مال من، و از دست خریدار جدید بگیره. گرفتن از دست خریدار جدید اکل مال به باطل است اندل عرف، اما اندشهر این اکل مال به باطل نیست. و مثل اخذ به شفعه یا اخذ به خیار، فإن رخصت الشارع، این که شارع اذن داده است فی الاخذ بهما، در اخذ به شفعه و اخذ به خیار، این یک شف ان ثبوت حق ذل خیار، معلوم میشد که این دوتا صاحب خیار حق داشته اند دیگه، لذوی الخیار و شفعه. و ما نحن فیه من هاذ القبیل، اینجا هم همین طوره، کسی که بدون رضای طرف آمد فسخ کرد و بعد الفسخ تصرف کرد، این تصرف اکل مال به باطل است، هم عرفن و هم چی؟ و هم شرعن. و ما نحن فیه من هاذ القبیل فان اخذ مال الغیر و تملکهو من دون اذن صاحبهی باطل عرفن. بله، مگر مواردی که شارع اجازه داده باشه. کجا شارع اجازه میدهد ایها العلماء؟ جایی که عقد چه عقدی باشه؟ عقد جایز باشه، ذاتن عقد جایز باشه، چون بعض از عقدها ذاتن جایزه، اصلش تو ماهیتش جواز خابیده، مثل وکالت. وکالت ماهیتن جایزه، چون وکالت معناش چیه؟ استنابه غیر. غیر می شود فرع و من می شوم اصل. هیچ وقت می شود فرع اختیار را از اصل بگیره؟ لازمه یه فرع بودن است که من هر وقت بخوام که اصل هستم دخالت بکنم. پس تو ماهیت و تو مفهوم وکالت چی خابیده؟ جواز خابیده. یا ودیعه، بنده شما را امین دانستم، دیگه از خودم امین تر نیستید که مالی را به رسم امانت پیش شما میسپارم، هر وقت دلم خواست از شما چه کار میکنم؟ میگیرم. پس اون عقودی که ذاتن و ماهیتن جایز هستن، شارع اذن رو در عقد داده. فإن عرفن عرف اینجوری نیست، عرف اصلا خیار سرش نمیشه، نه خیار مجلس نه شد. عرف وقتی دست دادی میگه دست بده، این دست یعنی دست مردانگی دادی، یعنی تا آخر هر چه هم ضرر دیدی باید مردانگی تو این ضرر را تحمل بکنه. عرف اینجوری میفهمه، همش همینطوره، هر خیاری اینجوریست، مگر اینکه از اول بگوید من اینجوری میخرم که با هم من دست میدهم به شرط این که تا دو ماه دیگر حق بر هم زدن داشته باشم، اون یه مسئله. و الا اگر ما باشیم و به طور مطلق وقتی گفت خیر بده، وقتی گفت دست بده، طرف دست داد که انهو دست مردانگی داده است دیگه. بله، علیه شرط بشه اشکال نداره. فإن رخصت الشارع في الأخذ بهما يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار والشفعة وما نحن فيه من هذا القبيل فإن أخذ مال الغير وتملكه من دون إذن صاحبه باطل عرفا نعم لو دل الشارع على جوازه كما في العقود الجائزة بالذات یا در عقودی که جایز بالعرض باشه، کشف، مثل همین که شرط فسخ بکنه، کشف ذالک ان حق للفاسخ، معلوم میشد فاسخ حقی دارد که این حق متعلق به عین است. میخواستیم بیشتر بخوانیم، وقتمون گذشت. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.